هر مثال بهتره که هر 5 روز یک بار آبیاری بشه و در فصل پاییز و زمستون که هوا خنک‌تره بهتره که هفته یک بار این گیاه رو آبیاری بکنید. این گیاه همونطور که گفتم از خانواده ساکولنت ها هست، احتیاج به آبیاری خیلی زیاد نداره. آبیاری خیلی زیاد میتونه ریشه گیاهمون رو دچار پوسیدگی بکنه. روش تکثیرش هم خیلی ساده است. گیاه وقتی به یک بلوغ سنی برسه در کنار خودش جوونه هایی ایجاد میکنه. به نوعی روش تکثیر این گیاه از طریق پاجوش هست. پاجوش هایی در کنار خودش ظاهر میشه، رشد میکنه. میتونید در فصل بهار و پاییز به راحتی این پاجوش ها رو از قسمت ریشه جدا بکنید، در یک گلدون دیگه بکارید. در عرض 3 ماه اون گیاه هم تبدیل به یک گیاه بالغ میشه و خیلی راحت میتونید تکثیرش بکنید و گیاهانتون رو زیاد بکنید. بهتره که در فصل بهار، تابستون و تا اوایل پاییز حتما از کودهای محلول در آب، کودهای تقویتی گیاهان آپارتمانی برای این گیاه استفاده بکنید که هم بتونید به رشد گیاه کمک بکنید و هم به شادابیش. روش تعویض خاکش هم بهتره که سالی یک بار روه خاک گیاهتون رو تعویض بکنید، چون خاک بعد از مدتی دچار پوسیدگی میشه و بهتره که خاک جدید در گلدون بیادش که هم باعث تقویت گیاهمون بشه و هم بستر خوبی برای رشد گیاه باشه. نکاتی که در مورد گیاه آگاولیندا خدمتتون عرض کردم، اگر با دقت گوش داده باشید میتونید خیلی راحت این گیاه رو در محیط‌های آپارتمانی نگهداری بکنید، از وجودش لذت ببرید، انرژی مثبت بگیرید، از این انرژی در زندگی روزانه خودتون استفاده بکنید تا یک انسان موفق باشید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنونم از مهندس مهرداد میرزایی عزیز برای توصیه خوبشون و روش نگهداری گیاه آگاولیندا. شما هم میتونید در فضای مجازی اگر سوال در مورد گیاه آپارتمانی خودتون دارید و دوست دارید که گیاهتون حالش خوب بشه، چون وقتی حال گیاه خوب باشه کسی که پرورش دهنده گل هست اونم لذتشو میبره و حالش خوب میشه، پس میتونید در فضای مجازی مدیریت نوین رو جستجو کنید و از این لحظه به بعد با ما باشید و آقای مهندس میرزایی اونجا در بخش استوری پاسخ شما رو خواهند داد. خب ما امروز ازتون سوال کردیم که آیا استفاده از فناوری نوین در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به اون در ایران جایگاه مطلوبی داره؟ به نظر شما این نوآوری‌ها در چه بخشی از حوزه کشاورزی دیده میشه؟ به 30,036,37 پاسخهای خودتون رو ارسال بفرمایید. آقای رضا نعیمی از تهران گفتن که در مورد حال صحبت من با سرکار خانم دکتر شاوردی راجع به موضوع این رویدادی که در بخش شرکت‌های دانش‌بنیان و نیاز بخش‌های دولتی در بخش حوزه کشاورزی میفته، گفتن که یه جوری گلمن بودن، میگفتن که چون طولانی هست من اینو عرض میکنم، گفتن نه با این شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان خیلی کمکی نمی کنن به بخش کشاورزی، چون افرادی که اونجا هستن خیلی اطلاع کافی ندارن از حوزه کشاورزی، بیشتر من حسل مجموعه جوری گلمن بودن از فهوایی پیامشون اینجوری برمیاد. حالا نظر ایشون هست دیگه، نظر جناب آقای رضا نعیمی از تهران هست. خیلی ممنون که با ما هستید. اما میخوایم بریم به بخش اخبار کشاورزی با اجرای همکار خوبم سرکار خانم مهدوی، زهرا مهدوی. خانم مهدوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عصرتون بخیر.
درود بر شما، در خدمتیم. چه خبر از حوزه کشاورزی؟ خبراتون رو می‌شنویم.
آقای فریدی، امروز دو تا خبر رو آماده کردم. یکی درباره قیمت جوجه یک روز است و یکی هم درباره دام زنده سنگین هستش. درباره جوجه درباره یک روزه خدمت عرض کنم که انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه امروز اعلام کرده که قیمت جوجه یک روزه کمتر از 40% قیمت تمام شدهش داره عرضه میشه. توی بازار نرخش به 2300 تا 2400 تومان رسیده. اگه خاطرتون باشه آقای فهیم، ماه گذشته صدا تنظیم بازار قیمت جوجه یک روزه رو 2800 تومان اعلام کردش که البته این مورد انتقادم قرار گرفته بود، چون اینو میگفتن که تنظیم بازار بر اساس نرخ مصوب نهادها این قیمت ها رو تعیین میکنه، در حالی که نهادهای دامی با قیمت های مصوب توی چند ماه گذشته به دست توی کننده ها نرسید.
بله کاملا شناور بوده و بیشتر افزایش داشته تا بخواد کاهش داشته باشه.
بله نزدیک دو برابر هست. دو برابر بله. بله. بعد گفتن که در واقع قیمت جوجه باید 2000 تومان بیشتر از این قیمتی باشه که یعنی این 2400 تومان که الان داریم عرضه میشه باید 2000 تومان بیشتر باشه که تولید کننده ها سود نکنه و با این شرایط احتمال ورشکستگی وجود داره. بعد گفته بودن که بین 25 تا 30 درصد تولید جوجه یک روزه ما مازاد هستش و اگر که عرضه کم نشه و شرایط به همین صورت باشه مرغداران مادر از چرخه تولید خارج میشن. در واقع طی ماه‌های گذشته مرتب تولید کننده های محصولات پروتئینی از جمله مرغ و گوشت و در واقع دامدارا و تخم مرغ همشون دارن در مورد این مسئله هشدار میدن. حالا باید ببینیم که در واقع چه تدابیری اندیشیده میشه برای اینکه از اون بعد در بیان تولید کننده ها، چون دیگه زمانش هم خیلی طولانی شد. یعنی 8 ماه داره میشه.
میگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یعنی همین وضعیت رو ما اوایل شروع کرونا داشتیم در ابتدای سال که همین بحث افزایش نرخ نهاده ها و از اون طرف خب جوجه ریزی بیشتر با توجه به نیاز رو شاهدش بودیم که مطالبات کم شد و تولید کم شد و همین باعث شد که اون جوجه های یک روزه مجبور بشه که امها بشه، که البته این یک دستورالعمل در مجموعه بخش دامپزشکی به وضعیت بهداشت دامپزشکی و از اون طرف هم امور تولید دامی است. اما این وضعیتی که الان دارن هشدار میدن، پس با این حساب ما بایستی شاهد یک رشد مجدد دوباره تو قیمت ها باشیم و این خیلی خطرناکه.
بله درست، اگر که دوایی تدبیری اندیشیده نشه اینا تولید کاهش میدن و ما هم تو بخش جوجه و مرغ و احتمالا تخم مرغ دچار مشکل میشیم.
بله امیدوارم که وزارت جهاد کشاورزی و همینطور وزارت سمتی بله. که تدابیر بیندیشند که کنترل بشه این، یا حداقل با خرید تضمینی که صورت میگیره این اتفاق برای هم تولید کننده ها نیفته، هم از اون ور مصرف کننده ها مجدد متضرر بیشتر از این نشه. خب خبر بعدی بله. که در مورد دام سنگین فرمودید.
بله این در واقع ما طی ماه‌های گذشته دام دارن مرتب اعلام می‌کردن که ما با مازاد دام سنگین مواجه شدیم و اجازه صادرات می‌خواستن که البته دولت این اجازه رو نداد و قرار شد که شرکت پشتیبانی امور دام بیاد ذخایر استراتژیک رو از محل در واقع دام‌های داخلی تأمین کنه. بعد این چند تا از دامدارا به من ایمیل زده بودن که قیمتی که شرکت پشتیبانی داره می‌خره ازشون خیلی کمه و براشون سخته، اقتصادی در واقع نداره که داماشون رو تحویل بدن. امروز من این مسئله رو پیگیری کردم.
از کی؟ از خدای طلایی یا نه؟
نه نه من از آقای مقدسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران هستم.
بله بله
بله. از ایشون در واقع پیگیری کردم که دلیل این نارضایتی چی هستش. ایشون گفتن که ما با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و شرکت پشتیبانی امور دام توافق کرده بودیم که هر کیلوگرم گوشت دام سنگین رو به صورت بسته‌بندی شده بدون استخوان و 5 تیکه درب بدخانه 72500 تومان بخره شرکت. اما ستاد تنظیم بازار اومده 70000 تومان اعلام کرده، یعنی 2500 تومان کم کرده. ضمن این که ایشون میگفتش که اصلا دامدار توانایی کشتار و بی‌استخوان کردن و در واقع بسته‌بندی رو هم نداره و براش این خیلی سخته. به خاطر همین در واقع این تحویل دام از سوی دامدارا به دولت خیلی محدوده الان. و ایشون گفت ما پیشنهاد کردیم به شرکت پشتیبانی امور دام که بیاد دام زنده رو بخره و اینکه خودش ببره در واقع مراحل کشتار و بسته‌بندی و بی‌استخوان کردن رو خودش انجام بده، چون واقعا ما نه امکاناتش رو داریم و نه توانش.
بسیار خیلی متشکرم خانم مهدوی برای خبرهایی که خوندید برای ما. تا فردا انشالله باز مجدد در خدمت شما باشیم.
انشالله خسته
نباشید. سلام باشید. خدا
خدا.
خیلی ممنون که با ما هستید و مدیریت نوین رو میشنوید. دوستان خوبم، همراهان خوب این برنامه. خب ما رسیدیم به بخش مزایای پولساز، اما قبل از اون یه بار دیگه میگم اگه میخواید در فضای مجازی با ما باشید همین الان مدیریت نوین رو جستجو بکنید و مثل دیگر دوستانی که با ما هستن همراهی کنید ما رو و دنبال کننده ما باشید. اما مزایای پولساز،
پسته طلای سبز ایران محصولی باقی است و یکی از مهمترین اقلام خوشباری ایران در تولید و صادرات به شمار می رود که به علت ارزش بالا این محصول می تواند منبع بسیار خوبی جهت درآمدزایی و اشتغال محسوب شود. برای شروع کار نیاز به 70 میلیون تومان سرمایه و 1 هکتار زمین نیاز است که بعد از گذشت 5 سال سالانه 200 میلیون تومان درآمد خواهید داشت. 13 سال زمان لازم دارد تا درخت پسته به باردهی اقتصادی برسد. هزینه احداث و نگهداری یک باغ پسته می تواند شامل آماده سازی زمین، تیلر کردن یا شخم زدن، هزینه های مبارزه با علف های هرز، خرید رقم مناسب، خرید کود و سمپاشی، آب و برق و سایر موارد می باشد. با توجه به ریشه عمیق درخت پسته، تعداد نهال ها در هر هکتار می تواند بین 334 تا 400 متغیر باشد. زمان برداشت محصول پسته اوایل شهریور ماست که برای یک باغ بالغ بدون در نظر گرفتن کاهش برداشت ناشی از عواملی مانند سرمازدگی به طور متوسط 2500 کیلوگرم پسته خشک در هر هکتار به دست می آید. درآمد پسته در هر هکتار به عوامل زیادی در هر سال بستگی دارد، اما به طور متوسط درآمد یک باغ بالغ 200 میلیون تومان در هر هکتار می تواند باشد. در این طرح اشتغال زایی برای 5 نفر به صورت دائمی صورت می گیرد. دوره بازگشت سرمایه 3.5 سال است و نرخ بازدهی داخلی آن 42% می باشد. در ضمن بار و اندازی کارگاه بسته‌بندی این محصول می توان به راحتی ایجاد کسب و کار نمود، حتی خانگی. پسته با ارزش بالای غذایی، درمانی و مهمتر از همه اقتصادی که دارد، می تواند منبع بسیار خوبی جهت درآمدزایی و کارآفرینی باشد.
خب خیلی ممنونم از دوستان خوبم برای تهیه این بخش آیتم مزرعه پولساز. تمام تلاشمون این هست که انشالله یواش یواش بتونیم در این بخش تولید کنندگان برتر رو هم خدمتون معرفی بکنیم. خب در مورد موضوع امروز که استفاده از فناوری نوین در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است ازتون پرسیدیم آیا در ایران جایگاه مطلوبی داره؟ به نظر شما این نوآوری‌ها در چه بخش‌هایی از حوزه کشاورزی دیده میشه که قرار شد به 3036-37 پاسخ‌های خودتون رو ارسال بکنید. دوست عزیزی آقای رضا نعیمی، خب یه بار دیگه برای ما فرستادن، گفتن یه شرکت دانشمندان می‌خواستم ثبت کنم، گفتن شما شرکت ثبت شده دارید؟ گفتم بله. گفتن فعال کردید؟ گفتم نه. گفتن از زمان ثبت شما چند سال گذشته؟ گفتم 3 سال. به من گفتن این شرکت رو منحل کن، دوباره همین شرکت با همین نام ثبت کن. پاسخ دادم مگه اسم شرکت کنسرو لوبیا هست که بعد از 3 سال فاسد بشه؟ به خاطر همین متوجه شدم که افرادی که اونجا هستند شاید در جریان نباشن و ندونن که من چقدر زحمت کشیدم برای ثبت کردن این شرکت که حالا اینجوری از من میخوان. خب این صحبت‌های آقای رضا نعیمی بود که نظرشون این هست که باید حمایت بیشتری از جوانان بشود و کسانی که دارن شرکت دانشمندان رو به ثبت میرسونن. ممنون که با ما هستید. و اما بریم به بخش وضع هوای کشور و ببینیم جناب آقای هامون مکرندی در مورد وضع هوا چه توضیحاتی برای ما دارن. هامون خان سلام بر شما مهندس.
سلام آقای فهیم، درود بر شما و کشاورزان عزیز.
ارادتمندم، هفته خوبی رو انشالله آغاز کرده باشید. ما حلوش 2 دقیقه فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. بفرمایید.
بله در خدمت باشیم. امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی مناطق آذربایجان شرقی، شمال آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، غرب مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، کرمان، هرمزگان، شرق و جنوب فارس، جنوب سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رگبار و باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد، و همچنین برای جنوب تهران، جنوب سمنان، شمال اصفهان، مرکزی قم و یزد وزش باد شدید و برخی نقاط گرد و خاک پیش بینی میشه. کشاورزان عزیزی که نیاز به سمپاشی مزارع دارن تا آرام شدن جو صبر کنن و سمپاشی رو به زمان دیگه ای موکول کنن. دوشنبه و سه‌شنبه استان‌های شمال غرب و سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و به تدریج شمال شرق کرمان، هرمزگان، شرق و جنوب فارس و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر و گاهی رگبار و رعد و برق، بارش باران و وزش باد رخ میده و دمای هوا 5 تا 10 درجه کاهش پیدا میکنه. در این مدت نیز دریای خزر مواجه. به پرورشندگان ماهی توصیه میشه با توجه به ابرناکی نسبت به کنترل سیستم فشار هوا و سیستم هوادهی اقدام کنند. از اواخر یک شنبه تا پایان هفته هم در نیمه شرقی کشور وزش باد و گرد و خاک رو پیش بینی میکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. اگر نکته دیگری هست در خدمت باشیم، ولی خب فرصتمون دیگه تموم شده، باید با شما خداحافظی کنیم.
بله.
خیلی عذرخواهی می‌کنم. قربون شما، ممنونم مهندس جان، ممنون، خداحافظ. خداحافظ. خیلی ممنونم از شما که همراه ما هستید با مدیریت نوین، و ممنونم از همه اون کسانی که رعایت میکنن دستورالعمل‌های بهداشتی رو تا انشاءالله بتونیم این کرونا رو هم پشت سر بگذاریم و ماسک رو استفاده میکنن. درود بر همه شما. اما همراهان شما در مدیریت نوین امروز، تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدابردار مهدی گودرزی، کارشناس فضای مجازی الهه تدریسی، کارشناس محتوای برنامه لعیا استاد آسیابی، کارشناس آموزشی و ترویجی شبنم قبادی مقدم، و من هم گوینده برنامه ارادتمند همه شما خوبان فرشید فهیم. لطفاً شنیدن برنامه ما رو به دوستانتون هم توصیه کنید. ما هر روز حلوش ساعت 17 در خدمت شما هستیم با مدیریت نوین. تا فردا، خداحافظ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
از این جیب به اون جیب، از این جیب به اون جیب.
سلام، از این جیب به اون جیب رو میشنوید. این بار میخوام راجع به چیزی صحبت کنم که وقتی از جیب درش میاری باید بکشید. نه، دخانیات که ضرر داره. مداد رنگی چیه؟ مگه مهد کودکه؟ چک، تا حالا چک کشیدید؟ یعنی اولش چنان کلاس داره از تو جیب در میاری، یه قیافه میگیری که انگار میلیاردها پول توی حسابت خوابیده. چک میکشی، اون وسیله رو میخری میبری خونه، تا یه مال لذت میبری. اما چرا آخه؟ چرا نمیذاری طرف لذت ببره؟ خب چک داده، ضمانت کرده، سری میخوای بری بانک پولش کنی؟ بچه بازی ها چیه؟ ما بچه بودیم چک میخوردیم، نمیرفتیم پیش بابامون، گذشت میکردیم. چند بار تو مدرسه با کلاس پنجمی ها دوام شد، 4 تا چک خوردم. به خاطر اینکه قدشون بلند بود من گذشت کردم. بله، اون حسابش خالی بود، چک کشید. شما چرا میخوای برگشت بزنی؟ من یه رفیق داشتم، حسابدار یه شرکت بود، هر ماه حقوق کارکنان میومد تو حسابش، رفت چک گرفت، شرکت ورشکست شد، چک کشید طلا خرید، رفت خواستگاری، پشتبندش چک کشید عروسی گرفت، چک کشید خونه اجاره کرد. چقدر این چک کمک کرد به ازدواج، یعنی به ازدواج آسان. یعنی آسونتر از این که با چند تا چک آدم بره سر خونه زندگیش. الان هم گوشه زندونه ولی متأهله، تشکیل زندگی داده، سرمایه داره. میگن چک مثل چاقوه، درش میاری میتونه سیب زمینی پاک کنی بدی زنت برات سیب سرخ کرده درست بکنه، یا میتونی سیب درختی پوست بکنی بدی بچت بخوره. واقعا چی مثال قشنگ زدم. از اتاق فرمان اشاره میکنن چند نکته بگم موقع چک کشیدن. چشم، موقع چک کشیدن از طرف مقابل خودکارش رو نگیرید، زیشته. شما داری چک میکشی و خودکار نداری؟ خودتون بنویسین نگن بی سوادید. توی قسمت مبلغ چک هم تومن رو بنویسید هم ریال تا پر بشه اونجا. توی قسمت در وجه سعی کنید در وجه رو به اسم شخص بنویسید، مثلا در وجه از این جیب به اون جیب. مبلغ رو بالا بزنید که ما بتونیم بزنیم بی زخمی. زودم نیاییم بگیم پولو بده. در وجه حامد ننویسید حامل ننویسید، حامل پولتون رو نمیده. من خودم یه بار یه چک پیدا کردم در وجه حامل بود، هرچی گشتم دنبال حامل پیداش نکردم. بعد از این که اسم طرف رو نوشتید برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی بنویسید بابت چی صادر شده، مثلا از این جیب به اون جیب بابت اجرای فاخر من یا بابت خوش صدا بودن من. اون جای مستطیل که مبلغ رو میخواییم وارد کنید صفر زیاد بزنید، بعدش هم یه خط بکشید. وقتی رقم رو نوشتید برای اینکه یه وقت من نبینمش چقدر خوشحالم کردید یه چسب برق روش بکشید. چسب آبکی؟ چسب شیشه؟ چسب آهن؟ چسب نواری؟ خب موقع نوشتن چک سعی کنید در آرامش باشید، یعنی اگر کسی گفت چک بده بگو اول بریم یه دمنوش بخوریم، بعد برید توی پارک از طبیعت لذت ببرید، آروم که شدید به طرف بگید چک نمیدم. شوخی کردم. اگر عصبی بودید چک رو نوشتید قلم خوردگی داشت، موقع پاس کردن چک با طرف برید بانک خودتون توضیح بدید که این چک رو به زور از شما گرفته. اینم شوخی کردم. پشت چک بنویسید امضا کنید که آقا قلم خوردگی برای چیه. اون جای امضای اصلی سعی کنید یه امضای ساده نداشته باشید، امضاتون اینقدر سخت باشه که خودتونم یادتون بره چطور امضا کردی، یعنی بره بانک اونجا متوجه نشن. نام و نام خانوادگی و تاریخ تولدتون هم بنویسید که طرف روز تولد براتون کادو بیاره. بازم شوخی کردم. نه همون تاریخ اون روز رو بنویسید، تای چکم پر کنید تا بزنید بفرستید به آدرس جام جم رادیو اقتصاد برنامه از این جیب به اون جیب عزیز. چک رو توی کیف، توی کشو، توی جیب پیرن نذارید، یه جایی دیگه بذارید. دست چکتونم ما باید بگیم کجا بذارید؟ اگر دست چکتونم گم شد هول نشید، سری برید بانک هرچی پول دارید در بیارید تا حسابتون خالی نشه. اصلا هر وقت گم شد من شماره حساب میدم به حساب من واریز کنید. از اتاق فرمان اشاره میکنن همینطور چک داره برامون میاد. جانم به هر کسی چک ندید، به باجناخ، پدرزن، برادرزن اصلا چک ندید، از منم نشنیده بگیرید. بازم داره میاد قربونتون برم. امیدوارم اگر چک میکشید پاس بشه، اگرم پاس نشد دیگه مشکل خودتونه. خب برید پاسش کنید. خدا حافظ. بده من چکامو.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
دکه گوشه یه خیابون با کلی داستان و ماجرا.
دکه جایی برای با هم فکر کردن و خندیدن.
دکه چالشگاهی اقتصادی با بیان شیرین و شیوای طنز.
رادیو اقتصاد
موج ام
ردیف 98 مگاهرتز
ساعت 16 الی 16:30.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
ابتدائیه، برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فاز تازه چیه؟ زیتون چین چین، تن سلامت، یه حسب راحت، زیتون چین چین، مهمونی جون میشه، مهمونی بیشه، زیتون سفره چین چین.
هیجان زندگی با زیتون چین چین.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
همراهیتون با شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. این روزهای کرونایی رو سپری میکنیم و هممون بیش از گذشته مراقب احوال و سلامتی و تندرستی خودمون و اطرافیان و خانواده و اقواممون هستیم. همه یک پارچه هستیم. یادمون باشه این بیماری تموم نشده و لازمه دستورات بهداشتی رعایت کردن اونهاست. استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و بهداشت دست مهمترین مواردیه که حتما باید رعایت کنیم. دوست دارم ثانیه‌هایی درباره بهداشت دست با شما صحبت بکنم. هنوز و کماکان مانند روزهای نخستین بیماری کرونا ملزم هستیم به شستن دستانمون به مدت زمان 20 ثانیه، اون هم در روز 20 بار، شاید بیشتر پرداخته میشه به ماسک و استفاده از اون. استفاده نکردن مردم از ماسک و رعایت نکردن دیگر موازین بهداشتی زنگ خطریه که تمامی تلاش مجموعه بهداشت و درمان رو از بین میبره. و بهونه گیری درباره ماسک نداشته باشیم. بهانه هایی مثل گرما یا جنس و شکل ماسک. ماسک به هر شکل و جنس برای مقابله با کرونا ضروریه. ویروس کرونا همچنان در جامعه وجود داره و رعایت موارد بهداشتی از جمله استفاده از ماسک توصیه میشه. استفاده از ماسک در مکان های پر ازدحام که فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمیشه بسیار ضروریه.